حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد تجاری با اشاره به ارزش این پروژه‌ها که نزدیک به 10000 میلیارد بوده است، به اشتغال 3200 نفر از جوانان کشور به خاطر این طرح‌ها اشاره کرد و اظهار داشت این جوان‌ها اشتغال خود را در سایه این طرح‌ها شروع می‌کنند. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اهمیت خاص این مناطق برای جمهوری اسلامی یادآور شد که مبنای ایجاد این مناطق این بوده که سرمایه گذارها بتوانند با استفاده از تسهیلات، معافیت‌ها و امتیازات خاص سرمایه گذاری کنند. وی افزود بنابراین بوده است که عمدتاً آنچه به دست می‌آید صادر شود. حسن روحانی همچنین با تأکید بر این که در این مناطق آزاد و تجاری باید با جذب سرمایه داخلی، خارجی و تکنولوژی محصولات قابل رقابت با استانداردهای قابل قبول دنیا تولید شود اظهار داشت. هدف از تأسیس این مناطق این بوده است که این مراکز تبدیل به مراکز صادراتی شوند و به کل اقتصاد کشور و منطقه کمک کنند. وی همچنین این مناطق را به علت استقرار در مناطق مرزی حلقه اتصال بین خارج و داخل دانست و گفت این مناطق می تواند شرایط را برای تردد سرمایه گذاران خارجی و عبور خروج اجناس آنها تسهیل کند. حسن روحانی همچنین با بیان معکوس شدن روند صادرات با واردات در سال 92 توسط دولت 11 اظهار داشت این مناطق در این سال به جای اینکه صادرکننده باشند به محلی برای واردات اجناس و محصولات خارجی دیگر کشورها تبدیل شده بودند و دولت 11 هم این جهت را معکوس کرده است. حسن روحانی همچنین با ارائه آماری در خصوص این مناطق اظهار داشت در روند فعالیت‌های اخیر این مراکز صادرات جمهوری اسلامی به خارج 138 میلیارد دلار و میزان واردات کمتر از 47 میلیارد تومان بوده است. برخلاف آنچه که حسن روحانی عنوان می‌کند، دلیل کاهش واردات در مناطق آزاد ایران نه سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های دولت 11 یا 12، بلکه شرایط خاص بازرگانی جمهوری اسلامی است که هم به دلیل تحریم‌ها و هم کرونا میزان واردات جمهوری اسلامی را به نزدیک صفر رسانده است. ضمن اینکه این بنادر و مناطق آزاد برخلاف اهداف اولیه تأسیس آنها در طی سالهای اخیر به مکانی امن برای راندخاری چه در زمان تجارت کالاها و چه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای تبدیل شدند و نه تنها باری از دوش اقتصاد ایران بر نداشته و تسهیلاتی را در این خصوص در پی نداشتند بلکه به یکی از حوزه‌های پرآسیب اقتصادی و فسادآور تبدیل شدند. بسیاری از وابستگان مسئولین و مدیران ردبالای نزدیک به حاکمیت این فضاها و مناطق آزاد را به مکانی امن برای پولشویی و همچنین استفاده از راندهای کلان اقتصادی تبدیل کردند و این مناطق بیش از آنکه برای بهبود شرایط اقتصادی به کار بیایند خود به یکی از آسیب‌های جدی و فسادآور اقتصادی در کشور تبدیل شدند. با گسترش بحران کمبود گاز در جمهوری اسلامی که ناشی از عدم سرمایه گذاری در صنایع گاز برای افزایش ظرفیت استفاده از منابع می باشد، آن هم برای کشوری که بزرگترین منابع گازی را در اختیار دارد، پرسش هایی درباره بیکفایتی حکومت را در افکار عمومی ایجاد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی با اشاره به میزان مصرف گاز مردم در ایران با اشاره به اینکه مردم ایران معادل نیمی از مصرف گاز 27 کشور اروپایی گاز مصرف می‌کنند از مردم خواست تا در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی هر بار که با مشکلی در خصوص کمبود امکانات مواجه می‌شوند یا از عهده تأمین نیازهای زیرساختی مردم برنمی‌آیند، با مقایسه آمارهای ایران و دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی تلاش می‌کنند تا مصرف بالای مردم ایران و مصرف پایین این کشورها در این خصوص را به رخ مردم بکشند و تقصیر کمبود امکانات در ایران را به گردن مردم و میزان مصرف بالا و غیر استاندارد مردم بیندازند. اظهارات حسن روحانی در خصوص بالا بودن مصرف گاز در ایران نسبت به کشورهای اروپایی در حالی عنوان می شود که اولا این کشورها یکی از بالاترین میزان ذخایر گازی در جهان را ندارند و دومی که در این کشورها مصرف اصلی سوخت برای پخت و پز و گرمایش به جای گاز برق است و طبیعی است که میزان مصرف گاز در این کشورها از بسیاری از شهرها در ایران کمتر باشد چون اساساً گاز در این کشورها سوخت اصلی مصرفی نیست. ضمن اینکه بخش عمده مصرف سوخت در ایران مانند بسیاری دیگر از منابع انرژی توسط دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد و مصرف خانگی گرچه میزان مصرف بالایی از انرژی را به خود اختصاص می‌دهد اما هدر رفت انرژی در مکان‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است قابل مقایسه با مصرف خانگی نیست. تأکید روحانی بر ضرورت کاهش مصرف گاز پس از آن صورت می‌پذیرد که دولت به خاطر میزان بالای مصرف برق اظهار داشته است که منابع گاز کافی برای آنکه در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد ندارد. به همین دلیل ناگزیر است تا با کاهش مصرف گاز میزان مصرف مازوت را افزایش دهد که به آلودگی خطرناکی تبدیل شده است. موضوعی که به شدت مورد انتقاد قرار دارد و بسیاری از ناظران صادرات گاز به عراق و همچنین غیر استاندارد بودن تجهیزات پالایشگاهی را عامل عمده کمبود گاز در کشور می دانند. ضمن اینکه میزان مصرف بالای برق در ایران نیز عمدتاً به خاطر مزارع استخراج بیت کوین که بسیاری از آنها یا توسط دولت و سپاه و یا تیم‌های خارجی که عمدتاً هم چینی‌اند صورت می‌گیرد عنوان شده است. به نظر می رسد با روی کار آمدن بایدن و احتمال آزاد شدن بخشی از منابع ارزی ایران که به کاهش قابل توجه قیمت ارز منجر خواهد شد، نگرانی ها از تغییر رویکرد مردم نسبت به مشارکت در انتخابات بسیاری از گروه های تندرو در جمهوری اسلامی را به خاطر شکست در انتخابات نگران کرده و این نگرانی را ایجاد کرده که با بهبود شرایط اقتصادی و ارضی در کشور گرایش ها به روی کار آمدن یک دولت میانه رو در ایران تقویت شود و مردم را با افزایش مشارکت به سمت انتخاب یک دولت غیر اصولگرا ترغیب کند. حداد عادل که سمت رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی را هم دارد و پدرزن مجتبی خامنه‌ای می باشد و روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، ضمن بیان اظهارات صریح در خصوص نگرانی از مشارکت مردم و رأی نیاوردن اصولگراها تأکید کرده است، در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، این امکان وجود دارد که در انتخابات 1400 دولتی از جنس مجلس قوه مجریه را در اختیار نگیرد. وی گفته است دشمن تمام تلاش خود را می کند که در سال 1400 دولتی انقلابی روی کار نیاید. وی در این خصوص خاطر نشان کرده که نظام سلطه از طریق وارد کردن فشار اقتصادی در تلاش است تا از بین رفتن نظام معیشتی مردم و همه هزینه ها را به حساب انقلاب بنویسند و انقلاب اسلامی را در این خصوص ناموفق جلوه دهد. حداد عادل همچنین با اشاره به تلاش های نظام سلطه برای به شکست کشاندن گفتمان انقلابی گفته است آنها سعی می کنند که با پایین آوردن قیمت دلار گرایش مردم در انتخابات را به سمت گروه های غیر انقلابی جلب کنند و مانع از انتخاب دولتی مشابه مجلس در سال 1400 شوند. وی همچنین با اشاره به لیست های انتخاباتی در انتخابات خبرگان و همچنین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تأکید کرده است که نظام سلطه برای شکست دادن انقلاب اسلامی برخلاف سیاست‌های پیشین خود که عدم شرکت در انتخابات بود امروز تأکید دارند که مردم به لیست‌های خاص رأی بدهند. اظهارات حداد عادل در خصوص اصرار رسانه‌های بیگانه برای رأی دادن مردم به لیست‌های خاص در حالی عنوان می‌شود که این لیست‌ها توسط محمد خاتمی مطرح شده است و هدف از آنها هم عمدتاً افزایش مشارکت مردم در انتخابات بوده است. حداد عادل در اظهارات خود با حذف فاحش قوه مجریه از گفتمان انقلابی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه و مقننه در مسیر انقلاب هستند، عملاً و صراحتاً قوه مجریه و دولت روحانی را نه تنها دولت غیر انقلابی بلکه دولتی در تقابل با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. وی با این اظهارات صریح ابراز امیدواری کرده است که در سال 1400 قوه مجریه‌ای به وجود بیاید که راه درست و مردمی دو قوه قضائیه و مقننه را ادامه دهد. حداد عادل با اشاره به اینکه قوه مجریه در طی این 8 سال به طور جدی در اداره کشور مشکل داشته، ضمن اشاره به کمکاری و بی‌تدبیری و ناهماهنگی درونی دولت، همه مشکلات اقتصادی در کشور را ناشی از کمکاری، بدکاری و ناهماهنگی در دولت دانسته و تأکید کرده است که با دولت انقلابی این مشکلات برطرف خواهد شد. حداد عادل همچنین با تأکید بر ضرورت انجام کار تشکیلاتی منسجم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده تأکید کرده است که نمیتوان 2 ماه قبل از انتخابات با چند پلاکارد در انتخابات پیروز شد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اشاره کرده است که ممکن است دشمنان بخشی از منابع ارزی ایران را آزاد کنند تا با بازی با معاملات پولی و مالی باعث کاهش قیمت ارز و سکه شوند و مردم را در انتخابات به یک سمت و سوی خاص بکشانند. به یفسود برای غلبه بر این چالش همه احزاب و تشکل‌ها و جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و سایر روحانیون باید به میدان بیایند و همه آورده خود را به حساب انقلاب بریزند و اجازه ندهند که نظام سلطه در هدف خود موفق شود. اصولگراها با امید بستن به روی کار آمدن بایدن و آزاد شدن منابع ارزی ایران و بهبود شرایط اقتصادی در کشور امیدوارند که بتوانند موفقیت‌های احتمالی اقتصادی در کشور را به نفع خود مصادره کنند و مانند دیگر دوره‌ها و به ویژه دوره محمود احمدی نژاد با بریز و بپاش‌های ناشی از وفور منابع ارزی و شرایط مساعد بازرگانی و اقتصادی بهبود شرایط عمومی کشور را به پای خود بنویسند و دولت غیر اصولگرا را در بهبود شرایط اقتصادی مردم ناموفق جلوه دهند. گرچه به نظر نمی رسد نگرانی های اصولگراها و شورای ائتلاف اصولگراها در این خصوص چندان هم به جا باشد. شرایط اخیر در کشور از نظر سیاسی و اقتصادی و بی اثر بودن روی کار آمدن گروه های مختلف سیاسی مردم را بیشتر به این نتیجه رسانده است که با وجود شرایط فعلی سیاسی و ساختار سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی صورت نپذیرد، تغییر دولت ها و حتی روی کار آمدن دولت های اصلاح طلب حتی اگر برنامه های اصلاح گرانه ای را داشته باشند موجب استقرار یک نظام عقلانی در جمهوری اسلامی نمی شود و گرایش مردم به شرکت در انتخابات کاهش یافته و حضور کاندیداهای اصلاح طلب و میانه رو هم بعید است که مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کند. واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای با ابراز خوشبینی گفت: امروز با اطمینان بیشتری میگویم که بنای ما بر این است که تحریم‌ها برداشته شود و دولت 13 بدون تحریم به مردم خدمت کند. وی در مورد وضعیت سیاسی داخل با اشاره به مجلس میگوید: به تازگی منتقدان برجام در 8 سال گذشته به مدافع آن تبدیل شدند. مثلا آقای زنوری که در مجلس برجام را آتش زد یا روزنامه کیهان که این همه علیه برجام مطلب نوشت، امروز از آمریکا می‌خواهند یا به برجام برگردد یا به قطعنامه 2231 که مرتبط با برجام است عمل کند. این نشان می‌دهد کسانی که 8 سال تمام علیه برجام نوشتند امروز جایگزینی برای آن ندارند. وی گفت: آمریکا به این امید از برجام خارج شد که بلافاصله ایران هم از برجام خارج شود. اما ما بر اساس تحلیل و شناختی که از دنیا داشتیم وارد این بازی نشدیم، زیرا در 1 سالی که ترامپ سر کار بود دیدیم که او تلاش دارد ایران را ریشه همه مشکلات نشان دهد و انگشت اتهام همه را به سمت ما برگرداند. بر اساس همین تحلیل و بینش، ما به جای اینکه در زمین طراحی شده آمریکا بازی کنیم و از برجام خارج شویم، در 5 مرحله که هر کدام 2 ماه فاصله داشت، تعهدات خود را در برجام کاهش دادیم، اما در این حال برجام را حفظ کردیم تا اگر شرایط جهانی بار دیگر تغییر کرد، بتوانیم برای احقاق حقوق خود یعنی رفع تحریم ها در این بستر تلاش کنیم و هم بتوانیم در همین چارچوب برجام حقوق ملت ایران در سایر زمینه ها را نیز بگیریم. بر این اساس از برجام خارج نشدیم. امروز هم که می‌بینیم برجام بستر خوبی است تا در یک زمان کوتاه بتوانیم به آنچه هدف گذاری کردیم دست یابیم. وی در مورد تماس با دولت منتخب آمریکا گفت: هیچ تماسی بین ایران و دولت منتخب آمریکا برقرار نشده است. حرفایی که مطرح می‌شود بر اساس تحلیل هاست. ضمن اینکه مقام‌های دولت منتخب آمریکا یعنی هم آقای بایدن و هم خانم کامالا هریس معاون ایشان و هم سایر اطرافیانشان در دوران رقابت‌های انتخاباتی بسیار درباره برجام صحبت کردند، از این رو این گمانه‌ها درباره رویکرد دولت آینده آمریکا و رفع تحریم‌ها بیشتر بر اساس حرف‌هایی که قبلاً زده شد مطرح شده است. وی در مورد اینکه آیا دولت میتواند در مدت باقی مانده از فعالیت خود به موفقیتی به نام رفع تحریم دست یابد گفت: ما انشاءالله در آینده تحریم ها را میشکنیم و آنها را برمیداریم، اما امروز با اطمینان بیشتری میگویم که بنای ما بر این است که تحریم ها برداشته شود و دولت 13 بدون تحریم به مردم خدمت کند. دولت روحانی به دلیل متن برجام نه تنها موفق به رفع تحریم ها در دی ماه 2015 نشد، بلکه دولت آمریکا نیز بدون هیچ هزینه ای از توافق خارج شد. این در حالی است که دولت روحانی به خاطر فقدان ابتکار و شجاعت در سیاست خارجی و دستورات خامنه ای در سال اول روی کار آمدن ترامپ نتوانست روابط خود را با دولت جدید آمریکا تنظیم کند و همین باعث بحرانی شد که منجر به خروج از برجام آمریکا و خسارت‌های بیشمار اقتصادی و اجتماعی به ایران گردید. به گزارش CNN، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز پنجشنبه از بسته حمایتی 1.9 تریلیون دلاری خود برای مقابله با کرونا، توزیع واکسن و فراهم آوردن کمک‌های مالی به افراد رونمایی کرد. جو بایدن در سخنرانی خود گفت: در طی این همه‌گیری میلیون‌ها آمریکایی بدون آنکه اشتباهی از جانب آنها باشد، کرامت و احترامی که با شغل و درآمد حاصل می‌شود را از دست دادند. گویی ما در میانه تاریک‌ترین زمستان این همه‌گیری هستیم، چرا که موارد ابتلا به کرونا بستری در بیمارستان و موارد مرگ و میر رکورد زده و درد واقعی اقتصاد را در بر گرفته است. وی افزود: من می‌خواهم نخستین گام خود را برای نجات آمریکا رونمایی کنم. این کار سبب مقابله با این همه‌گیری خواهد شد و کمک‌های مالی مستقیمی را برای آمریکایی‌ها که بیشترین نیاز را دارند فراهم خواهد کرد. بسته رونمایی شده بایدن شامل چک‌هایی به مبلغ 1400 دلار برای بیشتر آمریکایی‌ها شامل کودکان و بزرگسالان در این کشور خواهد بود که این مبلغ در کنار 600 دلاری که ماه سپتامبر پرداخت آن به تصویب رسید، مبلغ 2000 دلار کمکی را برای آمریکایی‌ها به همراه خواهد داشت. تیم انتقالی بایدن انتظار دارد تا حمایت 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره را برای این لایحه جذب کند. به گزارش CNN، کره شمالی در یک اقدام که بیشتر به منزله نمایش قدرت به جهت باجگیری سیاسی از دولت بایدن است، در رژه نظامی خود از یک موشک بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رونمایی کرد. این موشک بالستیک توانایی شلیک از زیردریایی را دارد. این رژه نظامی همزمان با آغاز مراسم حزب کمونیست کره شمالی انجام شد. هفته گذشته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد سیستم دفاع هسته‌ای کشور خود را تقویت خواهد کرد. به گزارش CNN، کریستوفر ری، رئیس دفتر تحقیقات فدرال FBI، روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 100 فرد که در چهارشنبه هفته گذشته و در روز تصویب نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در کنگره به این ساختمان حمله کردند را بازداشت کردند. او گفت بیش از 200 نفر از کسانی که احتمالاً در حوادث آن روز حضور داشتند نیز شناسایی شدند. وی افزود تهدیدات احتمالی از قبیل اقدام به برپایی تظاهرات مسلحانه همگی از حمله به پایتخت در 6 ژانویه نشأت گرفته است. ما پیگیر همه نکات و اطلاعاتی که دریافت کرده ایم هستیم. وی گفت ما نگران احتمال بروز خشونت در بسیاری از تظاهرات برنامه ریزی شده در واشنگتن و در مقابل پایتخت های ایالتی کشور در روز 20 ژانویه و هنگام مراسم تحلیف جو بایدن هستیم. پلیس آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 170 نفر به دلیل ارتباط با حوادث اخیر کنگره تحت تعقیب قرار دارند. وزارت دادگستری آمریکا علیه این افراد پرونده جنایی با موضوع آشوب‌آفرینی باز کرده و حکم تعقیب آنها صادر شده است. تمام کسانی که در این حمله دست داشتند از روی عکس و فیلم‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شده شناسایی و دستگیر خواهند شد.
پیش از انتخابات 3 نوامبر پرزیدنت ترامپ وعده داده بود اگر برای بار دوم به کاخ سفید راه یابد یک طرح امداد اقتصادی را اجرا خواهد کرد که به میلیون‌ها خانوار آمریکایی و شهروندان شغل از دست داده که بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا دچار آسیب شده‌اند کمک کند. او وعده داده بود در این حال که مبارزه سراسری را برای مقابله با ویروس کرونا آغاز می کند، همزمان بدون آنکه کشور را در تعطیلات ناشی از بحران کرونا فرو ببرد، با احیای مشاغل کوچک میلیون ها شغل ایجاد کند. وعده های آقای ترامپ البته با شکست او در انتخابات عملی نخواهد شد، اما در آن سو جو بایدن رئیس جمهور منتخب تنها یک هفته مانده تا ورود به کاخ سفید از طرح تسکین اقتصادی خود پرده برداری کرد که شامل دست و دلبازی های زیادی در اختصاص کمک هزینه های فردی به خانوارهای آمریکایی و همینطور کمک به کسب و کارهای خرد است. بایدن در طرح تسکین اقتصادی خود بودجه 1.9 تریلیون دلاری را مد نظر دارد. در این طرح به هر فرد آمریکایی دور دیگری از کمک هزینه های اقتصادی به مبلغ 1400 دلار ارائه خواهد شد. بخش عمده ای از مشاغل خرد اقتصادی که در بحبوحه کرونا از بین رفته یا آسیب جدی دیدند تحت پوشش این طرح می توانند امیدوار به بازسازی و احیای دوباره خود باشند. جدای از این بایدن در طرح بهبود یا تسکین اقتصادیش تلاش دارد حداقل دستمزد در امریکا را به ساعتی 15 دلار افزایش دهد. یک خبر خوب برای میلیون ها کارگر امریکایی. گزارش ها اما نشان می دهد با افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار اگرچه میلیون ها شغل جدید در امریکا ایجاد خواهد شد، اما با این تصمیم تخمین زده می شود که بیش از 1 میلیون نفر نیز بیکار خواهند شد. هرچند برخی از نمایندگان پیشنهاد می کنند به دلیل افزایش بها پیشنهاد افزایش دستمزد باید محلی و ایالتی باشد. با این همه تاکنون در ایالات متحده آمریکا حدود 20 ایالت از اوایل ژانویه حداقل دستمزد را به 15 دلار افزایش دادند. یکی از نزدیکان بایدن در این رابطه میگوید بایدن میداند که میراثش وابسته به این طرح امداد اقتصادی خواهد بود. این طرح هم یک فرصت است و هم یک تهدید. با این حال طرح بلند پروازانه امداد اقتصادی جو بایدن ممکن است با مخالفت نمایندگان جمهوری خواه مواجه شود که به طور سنتی به دنبال کوچک کردن هزینه های دولت هستند. آنها همین چند هفته پیش حتی با پیشنهاد پرزیدنت ترامپ مبنی بر اختصاص 2000 دلار چک حمایتی به شهروندان آمریکایی مخالفت کردند. از این رو انتظار می‌رود در مقابل طرحی چنین بلند پروازانه که از سوی بایدن مطرح شده به مخالفت برخیزند. اما تفاوت این بار این است که مجلس سنا، جایی که در نهایت باید این طرح به تصویب نهایی برسد، اکنون در دست نمایندگان دموکرات است و از این بابت جو بایدن می‌تواند نسبت به موفقیت پیشنهادش بیش از پیش دلگرم باشد.